بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم شب دوم این محفل و مجلس نورانی به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند انشاءالله این عرض ادب این عزاداری از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. رسول گرامی اسلام در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمایشات و رفتارهایی داره که نمونه و مانندش وجود نداره. سیدت و نساء العالمین معرفی میکنه. یه شخصی محضر حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا قرآن کریم در وصف حضرت مریم میفرماید ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. طبق این فرموده قرآن مریم سیدت و نساء العالمینه. حضرت فرمودن بله، مریم بر زنان دوران خودش سروری و برتری داشت، اما مادر ما زهرا سلام الله علیها از ابتدای خلقت تا پایان دنیا و فردای محشر بر همه عالمین سروری و برتری داره. لذا در احوالات رسول خدا هست که هر وقت صدیقه طاهره بر پیغمبر خدا وارد می شد چهار کار حضرت انجام میداد. یک، قام الیها، نه اینکه جلو پای حضرت بلند شه، به سوی فاطمه زهرا حضرت میشتافت، اینطور به استقبال میرفت. دوم، خوش آمدگویی میکرد. سوم، جای خودش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مینشون. و چهارم، و قبل یدیها، دست فاطمه زهرا رو میبوسید. این در منابع عامه است. از عایشه سوال کردن حقیقتاً رسول خدا دست دخترش رو میبوسید؟ گفت نه اینکه پیغمبر خدا دست زهرا رو بالا بیاره و ببوسه، بلکه این رسول خدا بود که تا سرحد رکوع خم می شد و دست فاطمه زهرا رو می بوسید، می فرمود فداها ابوها. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام نامه‌ای به دشمن قسم خوردش معاویه لعنت الله علیه می نویسه و بناست از فضائلش سخن بگه. نفرمود من امیر المؤمنینم، سید المسلمینم، یعصوب الدینم، قائد قر المحجلینم. نفرمود اعلم الناسم، اعدل الناسم، ازهد الناسم. امیر المؤمنین در مقابل دشمنش یک جمله فرمود، فرمود معاویه بدان لیل فخر به فاطمه، همه افتخار عمر من علی این است که همسری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، کسی که عالم به وجودش افتخار و مباهات میکنه، مایه فخرش صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این فاطمه زهرا دیشب هم عرض کردم جفاست در حقش. اگر او رو به عنوان کسی که حقش غصب شده و حرمتش هدک شده فقط بشناسیم، در همین بازه زمانی کوتاه فاطمه زهرا نهضتی رو پایه‌گذاری میکنه که اکمالش در ظهور حضرت حجته و تا به امروز امتداد داره. یکی از بخش‌های مهم نهضت فاطمی آسیب شناسیه. عوامل سقوط در کلام صدیقه طاهره سلام الله علیها که بیشترش هم در خطبه فدکی است. ببینید یه وقتی گفته میشه یه جامعه 14 قرن بعد از طلوع اسلام دچار انحراف شده، این شاید به واسطه عوامل مختلفی که وجود داره جای تعجب و شگفتی نداشته باشه، اما یه وقتی صحبت از انحراف مردمی است که تا دیروز پیامبر در میانشون بوده، فاصله ای نیفتاده، فضائل امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره رو من و شما میخونیم میشنویم، اونها به چشم خودشون دیدن بعد از نزول آیه تطهیر 40 روز تا 9 ماه در منابع عامه نوشته شده، بعد از نزول آیه تطهیر تا 9 ماه در مواقع نماز رسول خدا هر زمانی از جلوی خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها که رد می شد می ایستاد، این آیه رو می خون: انما یرید الله لیذهب عنکم الریت اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد اشاره می کرد می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بشناسید اینها اهل بیت منه. روزی 5 بار 9 ماه اینو مردم دیدن. بعد چطور میشه بعد از رسول خدا در همین خانه رو آتش میزنن؟ کسانی که هجوم آوردن به خانه صدیقه طاهره، حالا ما در اشعار در زبان حال میگیم 40 نفر، اما عبارت تاریخ کانو سلاسمه، اینا 300 نفرن. از جمعیت چندین هزار نفری مدینه بقیه کجان؟ سکوت میکنن. این مصیبته، این بحرانه. فاطمه زهرا سلام الله علیها این آسیبها و آفتهایی که به سرعت یک جامعه رو از اوج سعادت به نهایت ذلت کشونده رو بیان کرده. یکیش دیشب عرض کردم و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين، که از عوامل رو صدیقه طاهره نقش آفرینی شیطان معرفی میکنه. یکی دیگر از مهمترین آفتهای جامعه دینی رو حضرت فرمودن فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه زهر فیکم حسیکت النفاق. وقتی رسول خدا از میان شما رفت، در جایگاه اصلیش در کنار انبیا و اولیاء الهی قرار گرفت، خارهای نفاق در باغ ایمان شما آشکار شد. حضرت نفاق و منافق رو به عنوان یکی از مهمترین عوامل سقوط معرفی میکنه و نکته حائز اهمیتش اینجاست. نمیفرماید شما بعد از رسول خدا منافق شدید، نه خیر، بلکه حضرت میفرماید زهره منافق بودید، بعد از رسول خدا این نفاق رو آشکار کردید، دیگه ابایی نداشتید دو چهره بودنتون، دو زبان بودنتون، دو رویتون رو مردم متوجه بشن. چون به مقاصد و اهدافتون رسیده بودید. و این همون فرمایش حضرت صادق صلوات الله علیه هست که فرمود والله به خدا قسم این دو نفر یک لحظه به خدا و پیغمبر ایمان نیاورده بودن، هر چه بود از روی نفاق بود، هر چه بود از دروی و طمعشون بود. یکی از اصحاب به نام امام عسکری علیه السلام احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق نماینده حضرت در مرکز ایران و قم هست، قبرش سرپل ذهابه، به دیدار حضرت رفته بود، در مسیر بازگشت اونجا از دنیا رفت که حضرت لباسشون رو فرستادن برای کفن احمد ابن اسحاق. این احمد ابن اسحاق میگه من آمدم سمت سامرا، مقداری از اموال و نامه شیعیان رو آورده بودم، تو مسیر برخورد کردم با یکی دیگر از شیعیان و نزدیکان امام عسکری علیه السلام، گفتم من دارم خدمت امام میرم، اونم گفت اتفاقا منم کاری داشتم و میخوام محضر امام برسم. اینو خوب دقت کنید، میگه وقتی رسیدم محضر امام و اموال رو تقدیم کردم، چشمم خورد به یه آقازاده 3-4 ساله‌ای که تا به حال ندیده بودم. امام عسکری علیه السلام فرمودن پسرم بیا اموال شیعیان رو تو تحویل بگیر. من برای اولین بار چشمم به جمال صاحب الزمان روشن شد. که حالا این روایت مفصله، حضرت وقتی آمدن عرض کردن پدر من دست پاک امامت رو چطور به مالی که آغشته به حرام هست بزنم، برای امام وجوه شرعی فرستادن، حضرت میفرماید آغشته به حرامه. این همراه و رفیق من وقتی متوجه شد محضر امام عسکری و صاحب الزمان هست، عرض کرد آقا من با اهل سنت در حال مناظره و بحث هستم و به اینجا رسیدیم. از من سوال کردند که این دو نفر در مکه مسلمان شدن یا مدینه. خب اینا از مهاجرینن، در مکه مسلمان شدن. یکی از برگهای برندشون در سقیفه همین بود، وقتی دعوای مهاجر و انصار شد گفتن ما سابقمون در اسلام بیشتره چون ما از مهاجرینیم، در مکه مسلمان شدن. هر کسی در مکه مسلمان میشد، خب شکنجه و آزار و اذیت و تحریم و لذا اعتقاد، اعتقاد قلبیه، باور، باور حقیقیه. بعد چطور شما شیعیان میگید اینها یک لحظه به خدا و پیغمبر ایمان نیاورده بودن؟ من نمیتونم جواب بدم. اینو محضر دو امام عرض کرد. احمد ابن اسحاق میگه وجود نازنین صاحب الزمان فرمود بله در مکه مسلمان شدن، اما اسلامشون بر طمع بود نه حقیقت قلبشون. عرض کرد ابن رسول الله یعنی چی؟ حضرت فرمودن اینها با یهودیان مدینه مراوده داشتن و مطلع بودن که پیامبری در حجاز مبعوث میشه، بنای بر ادعای نبوت داشتن، اما زمانی به خودشون اومدن که رسول خدا مبعوث شده بود، لذا هم پیمان شدن، هم قسم شدن که به هر شکل و به هر قیمتی جانشینی این پیامبر رو به دست بیارن. لذا اون ایمان و اسلامشون بر مبنای حقیقت قلبشون و باور درونیشون نبود، بلکه به طمع قدرت و قصب خلافت بود. یک لحظه به خدا و پیامبر ایمان نیاورده بودن. زهرای صدیقه هم میفرماید زهر فیکم حسیکت النفاق، بعد از رسول خدا این نفاق رو آشکار کردید. نفاق و منافق که هر زمانی در هر جامعه‌ای به وجود بیاد و رشد کنه، اون جامعه رو دچار بحران میکنه و اونقدر آقا خطرش عظیم هست که ما در حدود 13-14 سوره میبینیم به نشانه‌های منافق و نفاق پرداخته شده. 300 آیه حدوداً در قرآن کریم در مورد نفاق نازل شده. یک سوره هم اختصاصاً به نام سوره منافقون در این مورد آمده که این خطر عظیم رو برای مسلمین روشن کنه، مسلمان‌ها رو آگاه کنه. دائما قرآن داره به نشانه‌های منافق می‌پردازه، چون بسیار خطر مهلکیه، بسیار خطر عظیمی است و یک جامعه رو میتونه در اوج سعادت به سقوط و تباهی بکشونه. و برخلاف تصور که گمان میشه نفاق و منافق در جامعه‌ای که صحبت از کفر و بیدینی هست رشد میکنه، اتفاقا هر جا صحبت از اعتقاد و باوره، هر جا صحبت از آرمانها و ارزشها هست، منافق رشد میکنه. شما توی صحرا و بیابون هرچه بگردی، علف هرز، پیچک هرز پیدا نمیکنی، خار و بته هست اما علف هرز کم پیدا میشه. ولی هر جا باغ گل و گیاهی هست، کنارش هم علف هرزی هست، پیچک هرزی هم هست که خودشو دور این گل و گیاه بپیچه و بکشه بالا. هر جا صحبت از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت هست، هر جا صحبت از اعتقادات هست، نفاق هم وجود داره. رسول گرامی اسلام 13 سال در مکه هست، 10 سال در مدینه. در سالهایی که حضرت مکه هستن ما منافق نداریم، مردم یا مشرکن یا مسلمانن. اما وقتی به مدینه آمد و تشکیل حکومت دینی داد، قرآن کریم می‌فرماید و من اهل المدینه مرد و علی النفاق، همینایی که دورتن، بعضن صحابت لقب گرفتن، خودشونو مسلمان و متدین نشون میدن، همینا منافقن و اونقدر در نفاقشون حرفه‌ای و پیشرفته هستن تا حدی که لا تعلمهم، نمیتونی تشخیص بدی این راست میگه یا دروغ میگه، اینقدر در نفاق پیشرفت دارن. هر جا صحبت از حکومت دینی است، هر جا صحبت از اعتقاد و باور، منافق هم وجود داره. لذا رسول گرامی اسلام یکی از نگرانی ها و دغدغه های خاطرش این مسئله است. نامه 27 نهج البلاغه است. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودن علی جان انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من برای امتم از دو گروه هیچ حراسی ندارم، یکی مؤمن دیگری مشرک. چون مؤمن تا پای جان از اعتقاد و باورش دفاع میکنه، مشرک هم مقابلت میایسته میگه آقا من قبول ندارم، دشمنیش آشکاره، معلومه، تکلیفت باهاش معلومه. ولیکن انی اخاف علیکم کل منافق الجنان، همه نگرانی من برای امتم از افراد منافق دو چهره است، آدمایی که نه ایمانشون ایمان حقیقیه نه دشمنیشون دشمنی آشکاره. میگه من در کنارتم، معتقدم، باور دارم، قبولت دارم، ولی همون زمانی که ادعای دوستی و نزدیکی میکنه همون موقع داره با تیشه به ریشه میزنه. یکی از رفتارهای منافقین همینه دیگه، تمام تلاش منافق آقا اعتماد سازیه، تلاش میکنه که اعتمادت رو جلب کنه، چون اگر اعتماد نکنی بستری براش فراهم نمیشه که بخواد رشد کنه. لذا با چهره متدینانه، با چهره مؤمنانه، با چهره انقلابی خودش رو به مردم و جامعه ثابت میکنه، میگه من امام حسینیم، من هیئتیم، من انقلابیم، من پیرو خون شهدا هستم. گاهی اوقات خودش رو در کنار مردم نشون میده، جلوه میده، اما همون موقعی که داره دم از خدا و پیغمبر رو انقلاب میزنه همون موقع داره دشمنی میکنه. با شعار دادن کارشو پیش میبره، اعتماد جلب میکنه و از همین اعتماد خیانت میکنه. یه نکته ای رو کوتاه عرض کنم اهل فضلید همتون، حق هر زمانی و در هر جایی که وجود داشت باطل هم کنارش. منتها نکته مهمش اینه، باطل در بستر حق رشد میکنه. یعنی باطل نمیاد فریاد بزنه بگه من باطلم، باطل همیشه میگه من حقم. باطل همیشه میگه من حقم تا بتونه از حق تو رو جدا کنه، تا بتونه حق رو وارونه جلوه بده. یه بنده خدایی نوشته بود اگر این چنین و آنچنان باشه پس قطعا حق با یزید لعنت الله علیه. یه جمله جوابش کافیه. شما هیئتی ها امام حسینی ها بهتر از منم میتونید جواب بدید. بله قطعا حق با یزیده، منتها اگر از منظر عمر صد بهش نگاه کنی که روز عاشورا فریاد میزنه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، نگفت لشکر کوفه، لشکر خدا مقابل امام زمان قرارت داده، میگه تو داری یاری خدا میکنی، سوار شید بجنگید، من شما رو بشارت به بهشت میدم. نتیجهش چی شد؟ امام سجاد علیه السلام فرمود روز عاشورا یه عده‌ای پدر من رو به قصد قربت کشتن. یعنی باور کرد اگر این جنایت رو انجام بده بهشت میره. بله از این منظر قطعا حق با یزیده، چون وقتی سر مطهر ابی عبدالله رو مقابل یزید لعنت الله علیه گذاشتن، شما از مجلس یزید شنیدید و بیشتر چی شنیدید؟ شرب خمرش رو که نستجیر بالله شراب میخورد. اما همون موقعی که دهانش آغشته به شراب بود قرآن خون، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، گفت این پیروزی خدا به ما داده، این حال رو خدا برای شما خواسته. نفاق اینه، قرآن میخونه بهتر از من و تو، دم از خدا و پیغمبر میزنه، ادعای انقلابی بودن داره، ادعای دلسوزی برای مردم و نظام داره، اما بعد میبینی همین با تیشه افتاده به جون ریشه. کار منافق اینه. در صفین حق با امیرالمؤمنینه، پیروزی در یک قدمیش هستن. چی باعث میشه در صفین این چنین رخ بده و این فاجعه عظیم پیش بیاد؟ نفاق. وقتی قرآن مکر عمرو عاص لعنت الله علیه رو سرنیزه ها خورده شد، اومده امیرالمومنین رو یاری کنه، ولی تا چشمش به قرآن افتاد چی گفت؟ گفت ما دیگه نمی جنگیم. عزیز من، آقای من، ما تاریخ رو مرور نمی کنیم داستان بگیم، تاریخ درس برای امروز ماست. امیر المؤمنین در صفین شمشیر به روش کشیدن. چند نفر؟ 10 نفر؟ 100 نفر؟ 1000 نفر؟ برید تاریخ رو ببینید، 20,000 نفر شمشیر به روی امیر المؤمنین کشیدن، گفتن بگو مالک برگرده وگرنه می کشیمت. جام زهر گاهی اوقات اینطور خورده میشه. 20,000 بابا تو اومده امیرالمومنین رو یاری کنی، فرمود قرآن ناطق منم، گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم. نفاق رو نفهمید، مکر رو نفهمید، سقوط کرد. شما یک نمونه این نفاق رو در مدینه ببینید. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام به مسجد برده می شد که به خدای علی معتقدم مادر نزاییده بود کسی بخواد دست حیدر کرار رو ببنده و ببره، این امیر المؤمنین بود که می رفت تا اسلام باقی بمونه، تا من و تو در مسیر حق باقی بمونیم. صبر علی علیه السلام سبب نجات اسلامه. تو این مسیری که حضرت داره به سمت مسجد برده میشه و دو طرف مملو و از جمعیته، مردمی که سکوت کردن، نه اینکه نیستن، هستن، نظارگرن، تماشاچین. دیشب عرض کردم سکوت خطرش از اعلام موضع بیشتر. آقا اونی که اعلام موضع میکنه تو تکلیفت باهاش معلومه، یا اینوریه یا اونوریه، اما اونی که سکوت میکنه تو نمیدونی چی کار است. این نفاقه. از این ابو موسی ها ما زیاد داریم، در هر لباسی، در هر مقامی، که حداقلش اینه که من و تو رو به تردید میاندازه، من و تو رو به تردید میاندازه، چون تکلیفش رو معلوم نمیکنه. تو این مسیری که امیرالمومنین داره میره و مردم هستن اما نظارگرن، مردم چون نقشها که به دیوار در سکوت، اطرت قریب مانده و قرآن به پشت پا، تو این مسیر ضلع سوم مثلث ثقیفه ابو عبیده جراحه. آمده جلو دو سه جمله در ملأ عام با امیرالمومنین صحبت کرده. یبن ام، پسر امو، از در دوستی هم وارد شد. اگر امروز به ما بگن برای جانشینی رسول خدا خصوصیات و ویژگی های رو معرفی کنید، تعیین کنید، بگید هر کسی این ویژگی ها رو داشت بشه جانشین رسول خدا، بعد خودش شروع کرد شمردن، مثل اولین مسلمان بودن، اولین ایمان آورنده به خدا و پیغمبر، شجاعتش، عبادتش، نسب شریفش، قرابت و نزدیکیش به رسول خدا، علمش، زهدش، یک سری صفات این چنینی نام برد، گفت هر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه بگن بشه جانشین پیامبر. علی جان، ما در میان امت اسلام کسی رو شایسته تر از تو برای جانشینی پیامبر سراغ نداریم. این یعنی یه مهر تایید بر روی اون چه که تمام مردم قبول دارن. برید بررسی کنید، بدون تحقیق نپذیرید، یک جا پیدا کنید که اینها منکر فضائل امیرالمومنین شده باشن. هیچ جا نداری. به عکس تو بسیاری از موارد اینا مبلغ فضائل امیرالمومنین، خودشون از فضائل میگن. اینا نیومدن بگن که علی این شایستگی رو نداره، اتفاقا مهر تایید زدن بر روی اون چه که تمام مردم قبول دارن. منافق اینطوره، منافق جلوی تو جبهه نمیگیره با اعتقاد و باورت مخالفت کنه، که اون دشمنه. منافق اتفاقا مهر تایید میزنه بر روی تمام اون چی که قبول داری، میگه منم همین نظرم، منم با تو هم عقیدم، حرف تو درسته، تاییدت میکنه، بعد با یک جمله، با یک شبهه، با یک تردید، با یک سوال تمام اعتقاد تو هم میریزه. گفت ما شایسته تر از تو برای جانشینی پیامبر سراغ نداریم. مردم هم گفتن خب ببین، اینا هم که نمیگن علی به حق نیست. بعد با یک جمله مردم رو متقاعد کرد که باید حق رو از امیرالمومنین غصب کنیم. ولکن یه امای اینجا وجود داره. چی؟ انک حدیث السن و هؤلاء مشیخة قومک. تنها اشکالی که وجود داره اینه که تو جوانی و تجربه اداره امور رو نداری. اینهایی که ما داریم حق تو قسم میکنیم و بهشون میدیم، ارجحیتشون بر شما اینه که پیرترن و تجربه پیر در اداره امور از جوان بیشتره. یه حرف عرفی و منطقی که همه قبول دارن، میگن آقا تجربه پیر از جوان بیشتره، در حالی که این خلاف سیره و روش رسول خدا بود. پیغمبر خدا مهمترین مناصب حکومتیش رو به دست جوانها میسپرد. مکه فتح شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، بعد از چند ماه جنگ حنین پیش اومد، یک شهر مهم تازه فتح شده که گرگهایی مثل ابو سفیان داره. رسول خدا باید یه فرماندار مدیر و مدبر رو رأس کار قرار بده. می نویسن یک جوان 21 ساله به نام اتاب ابن اسید رو فرماندار مکه قرار داد. خیلی از شیوخ مسلمین هم بهشون برخورد. حضرت یه خطبه خوند، فرمود اگر شایسته تر از این سراغ داشتم دیگری رو منصوب می کردم. جوانه، تجربه نداره، اما این نیروی جوانیش جبران اون نبود تجربه رو میکنه. بعد به بزرگان اسلام فرمود از تجربتون به عنوان مشاور در اختیارش قرار بدید. یعنی مبنای اسلام اینه. یه جمله عرض کنم اینجا، مسئله مهمی که حضرت آقا بارها تأکید کردن و متاسفانه گوش شنوایی نیست، چقدر آقا میفرماید جوانها رو دریابید، رو جوانها حساب کنید، ما نخبگان جوان کم نداریم. این زیبنده حکومت اسلامی نیست که یک کسی عمری ازش گذشته خدمت کرده، ما هم ممنون این خدمتش هستیم، که بگه بله من 20 مشاور جوان دارم. اتفاقا به عکس باید باشه، اجرای امور باید به دست جوانی باشه که استعداد داره، آمادگی داره، قدرت و نیروی جوانی داره، و 20 نفر بهش مشاوره بدن از صاحبان تجربه. به عکس شده. مبنای اسلام اینه. همون جوانهایی که جنگ رو اداره کردن، در دفاع مقدس دنیا رو به زمین زدن، به زانو در آوردن، همون جوانها امروز میتونن سکاندار این کشور بشن. از رهبری خردمندانه حضرت آقا بهره ببرن تو بسیاری از معضلات و مشکلاتی که کشور درگیرش هست نجات بدن، راهگشا باشن. این فرموده ای آقا رو ما باید آویزه گوشمون کنیم، به جوانها اعتماد کنیم و این امید رو در وجودشون قرار بدیم. کاری که پیغمبر خدا کرده، کاری که در طول تاریخ هر جامعه ای موفق شده بر جوانهاش تکیه کرده. اواخر عمرم رسول خدا دستور به تشکیل لشکر اسلام داد که تمام سرداران سپاه اسلام جمع بشن. فرمانده لشکر اسامه است. اسامه چند سال داره؟ 18، نهایت 19 سال برایش ذکر میکنن. که بعد از غصب حق امیرالمومنین وقتی ابوبکر بهش نامه نوشت، در پاسخ گفت پیغمبر خدا به تو و رفیق دستور اطاعت از من رو داده، اما در مورد تو پیامبر چیزی نفرموده. برخلاف سیره رسول خدا با یک جمله منافقانه حق امیرالمومنین رو قسم میکنه. زهر فیکم حسیکت النفاق، و در طول تاریخ اینطور بوده. لذا در بین تمام نشانه های نفاق و منافق، آیات و احادیث و روایاتی که وجود داره، من به این فرموده رسول خدا بسنده میکنم که حضرت خطاب به امیرالمومنین فرمود علی جان، اگر سه خصلت و ویژگی در وجود کسی جمع شد و انسام و صلا، ولو روزه میگرفت، نماز میخوند، مردم اونو مسلمان و متدین میدونستن، شک نکن منافقه، تردید به دلت را نده. یک، اذا وعده اخلف. منافق هر زمانی قول داد عهد بس، یقین بدون عهد شکنی میکنه، هیچ وقت پایبند به قول و قرارش نیست. توقع وفاداری از منافق نداشته باش. شاید قول بده، عهد ببنده، اما تو بزنگاه، تو بحرانها، تو گردابها، اونجاست که عهد شکنی خودش رو نشون میده. سید الشهدا روز عاشورا فرمود لعنت الله علی الناکسین، خدا لعنت کنه پیمان شکنها رو، الذین ينقضون الايمان بعد توکیدها، اونایی که قول دادن عهد بستن، اینجایی که باید به عهدشون وفا کنن عهد میشکنن. یا حسین گفته اینجایی که باید با حسین باشه جا زده. این مسئله است. بزرگترین عهد شکنی تاریخ در سقیفه است. به امام صادق علیه السلام عرض کرد این آیه رو تفسیر کنید، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نعمت خدا رو شناختن سپس انکار کردن. حضرت قاطع فرمود یعرفونها، یعرفون یوم قدیر خم و ینکرونها یوم السقیفه. در قدیر خم به نقل زید بن ارقم 120 هزار نفر با امیر المؤمنین بیعت کردن، سلام به امارت مؤمنین دادن، گفتن یا رسول الله دست در دست علی میگذاریم چی بگیم؟ فرمود بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. این دو نفر تو اصول کافی دویدن محضر پیغمبر خدا، عرض کردن یا رسول الله این خواسته شماست. فرمود امر خداست، خدا علی رو بر همه مؤمنین مولا و سرور قرار داده. تو همین قدیر گفتن یا رسول الله شما هم امیر المؤمنینید. فرمود امیر تمام مؤمنان عالم از ابتدای خلقت تا پایان دنیا فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اللهم صل علی محمد و محمد صلوات شأن امیر المؤمنین بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد. این که گاهی اوقات گفته میشه امیر المؤمنین سکوت کرد، آقای من غلطه. امیر المؤمنین صبر کرده نه سکوت. خیلی فرق بین صبر و سکوت. سکوت یعنی دست رو دست بذاری و هیچ نگی. کجا اینطوره؟ این در جای خودش مفصل بحث شده. اگر یه وقتی عمری و توفیقی بود عرض خواهم کرد که امیر المؤمنین صبر کرد و دلایل صبرش چه بود. یکی از مواردش همینه. حق امیر المؤمنین که قصد شد، حضرت آمدن مسجد مدینه، مشروع از قدیر سخن گفتن، از فرمایشات رسول خدا سخن گفتن. 360 نفر از جا بلند شدن گفتن یا علی ما با تو بیعت میکنیم. حضرت فرمود هر کی یار علی است فردا 8 صبح سر تراشیده در احجارالزید، یه مکانی رو تعیین کردن، فرمودن سرتو میتراشی میایی. چرا؟ چون منافق میتونه بگه هم با علی هستم هم با قاصب حق علی، اما سرتو میتراشی که تو مدینه تابلو باشی تو با علی هستی، مرد این میدانی. بسم الله. خود حضرت هم صبح سرشو تراشید، همون موضعی که اعلام کرده بود ایستاد. از اون جمعیت 360 نفری دیشب چند نفر بیاد؟ 300 نفر، 200 نفر، 100 نفر، 50 نفر، 20 نفر، 10 نفر. ابو هیثم میگه هرچی امیر المؤمنین ایستاد جز سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه و عمار یاسر هیچ کسی دیگه نیومد. حضرت شروع کردن تو صحرا قدم زدن، برخورد کردن به یک گله گوسفند، گفت خدایا اگر من تعداد این گوسفندها یار داشتم نمیگذاشتم این چنین بشه. میگه من شمردم دیدم 30 تا بیشتر نیست. علی 30 تا مرد میخواد تو مدینه پیدا نمیشه. اذا وعد اخلف. دو، اذا حدث کذب. منافق خوب حرف میزنه، خوب سخن میگه، با این سخن گفتنش مردم رو جلب و جذب میکنه، اما وقتی سخن میگه یقینا داره دروغ میگه، ولی طور این دروغ رو میگه که مردم در راست بودن شک نداره. دروغ داره میگه اما همه میگن نه آقا راست میگه. این دیگه نیاز نیست مثال بزنی از 1400 سال پیشه، تو همین چند ماه اخیر به وضوح برامون معلوم شد دیگه چقدر حقایق وارونه جلوه شد. قسم حضرت عباس هم میخوره، بعد میبینی خلافش اومد، یه حرفی رو میزنه اما هیچ سندی نیست، هیچ مدرکی نیست، هیچ دلیلی نیست، هیچ اثباتی نیست، ولی با همون حرف جو روانی جامعه رو به هم میریزه، یأس و ناامیدی رو تو جامعه گسترش میده، اعتقادها رنگ میبازه. بزرگترین دروغی که در صدر اسلام گفته شد دروغی بود که به پیغمبر خدا بستن، حدیث جعل کردن، نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکنا صدقه، حدیث جعلی. فخر رازی از علمای به نام اهل سنت در تفسیرش میگه این حدیث مربوط به ارثه. ابوبکر در مخیلش نمی گنجید که یه روزی بخواد از پیغمبر ارث ببره. میراث بر پیغمبر امیرالمومنین فاطمه زهرا، عباس عموی پیغمبره. چیزی که مربوط به این هاست و پیغمبر خدا به غیر از اینا گفته، خودشون قبول ندارن، اما قسم خوردن، دروغ گفتن و حق دختر پیغمبر رو غصب کردن. سوم، از اعتمنه خانه. به منافق هیچ وقت نمیشه اطمینان کرد. همون زمانی که اطمینان میکنی یقین بدون خیانت میکنه، قابل اعتماد نیست، نمیشه امانت دستش داد، نمیشه رو قولش رو حرفش حساب باز کرد. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. پیغمبر خدا فرمود دو چیز در میان شما به امانت میذارم، کتاب الله و عترتی. بلا فاصله بعد از پیغمبر به هر دوش خیانت کردن. بالاترین امانت رسول خدا ولایت امیرالمومنین بود. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امام باقر علیه السلام فرمود مقصود از این امانت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلامه. با این امانت چه کردن؟ رسول خدا بارها فرمود فاطمه اعز الناس الی، عزیزترین مردم نزد من فاطمه است. و اما ابنتی فاطمه فهی سیدت نساء العالمین و هی قرة عینی و ثمرة فؤادی و بهجة قلبی. دیدی گاهی اوقات یه چیزی رو میخوای وصف کنی، یه کسی رو وصف کنی، میگی چی بگم که هر چی بگم کم گفتم. پیغمبر خدا هر چه در مقام فاطمه زهرا فرمود دید اصلا از ادراک مردم خارجه. کی میفهمه فاطمه کی؟ لذا حضرت دست گذاشت بین دو پهلوش فرمود و هی روحی التی بین جنبی. من کیم؟ زهرا. زهرا کیست؟ من. هر دو یک جانیم اندر دو بدن. روحها روحی و روحی روحها. مر الروحین ساقا فی البدن. و خوب امانت داری کردن، چون هر جایی رو که پیغمبر خدا بوسید اینها زدند. اگر خم شد دست زهراشو بوسید، اونقدر با غلاف شمشیر رو این دست و بازو زدن که مثل دملج. اگر سینه زهراشو بوید، فرمود بوی بهشت به مشامم میرسه و نبت المسمار فی صدر. اگر فرمود و هی روحی التی بین جنبی، چنان بین در و دیوار فشارش دادن حتی کادت روحها، نزدیک بود جان بده بین در و دیوار. اما این درس رو هم به ما داد، غم تنهاییت را من علی جان خوب دانستم، که با این چادر خاکی کمر بر یاریت بستم. علی در طول تاریخ غریب بوده. منافقین تمام تلاششون رو انجام دادن دوروبر علی خالی بمونه، اما همیشه فاطمه ای هست که با همه وجودش پروانه صفت دور شمع وجود علی بگرده. بزن قنفذ که من دست از امامم برنه. خدا کنه ما هم تو این امتحان رو سفید بیرون بیایم، سربلند بیرون بیایم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. چند روزی بود محضر امام صادق نرسیده بود. آها فرمودن سکونی کجایی؟ پیدات نیست. عرض کرد آقا خداوند به من یه فرزندی عنایت کرده. حضرت اول از سلامتش پرسید، فرمود نوزادت سالمه؟ عرض کرد بله. فرمود الحمدلله، چی اسمشو گذاشتی؟ عرض کرد انما سمیت فاطمه. تا این حرف رو زد آقا شروع کردن گریه کردن، فاطمه 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 فاطمه، تا حضرت صورت روی خاک گذاشت. عرض کرد یا ابن رسول الله، کار بدی کردم؟ نباید نام مادرتون روی دخترم میگذاشتم؟ حضرت فرمود چه نامی بهتر از نام فاطمه، اما سکونی مراقب باش، حالا که نام مادر ما رو دخترت گذاشتی مبادا سیلی به صورتش بزنی. ما هنوز داغ دار اون صورت سیلی خوردی. مادر برای عمر کمت گریه می کنی، هر شب برای قد خمت گریه می کنی، هر روز ما برای شما فاطمیه است، پس لحظه لحظه پای قمت گریه می کنی. ما بچه‌های مادر پهلو شکسته ما زیر سایه علمت گریه می کنی،
اهل عالم بدونه
ما بی خیال سیلی مادر نمی شویم، پس تا ظهور منتقمت گریه می کنیم. مقدمه شدم، معذرت میخوام، همین یکی دو جمله. اونایی که بچه پسر دارن خوب حرف منو میفهمن. سفر میره، آقا سفر میری زن و بچه تو چیکار میکنی؟ میگه مرد دارم، مراقب مادر و خواهراش، خانومت میخواد یه جایی بره نمیتونی ببریش، به پسرت میگی تو مرد مادرت زی، مراقب مادرت باش. اون روز تو کوچه امام حسن مرد مادرش بود،
خدا نکنه کاری و به عدد بذارن نتونی انجام بدیم. هر کی ناله داره شب دومه. یاد آن روز که با مادر خود میرفتم، به سرم سایه ای از غربت بابا افتاد، کوچه بن‌بست شد و در دل آن و نفسم چشم نامرد به ناموس علی تا افتاد، آنچنان زد که ره خانه خود گم کردیم، آنچنان زد که به رخساره گل جا افتاد. این روزه‌ایه که امام صادق خونده، فرمود صفق علی خدا صفقت زد، یه طوری با دو دست مادر ما رو زد. فنقطع قرطهاب و تناصرت علی الاب، یا زهران